صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
داستان امشب از رضا رهگذر است با عنوان حضور، که معصومه خادم‌نیا برای رادیو تنظیم کرده. یعنی چه می شود بعد؟ دستا بالا می روند و بر سرها فرود می آیند. دستای سفید از میان سیاهی دریاگونه جمعیت. موزون، منظم، اما دیوانوار و محکم از سر حسرت. این اولین حرفی است که با شنیدن خبر بر زبانم جاری می شود و به دنبال آن بی اختیار دستایم بالا می روند و مکرر بر سرم فرود می آید و حقیقه گریم فضای خانه را پر می کند. سرم درد گرفته است. چشمهایم هم. می گویند زدن توی سر روی چشمم اثر می گذارد. اما وقتی سر اصلی رفت، سر ما و چشمهای من چه ارزشی دارد؟ بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران. بیخیشی، شکستگی، مچالگی، گریه، گریه، گریه. گلی گم کردم می جویم او را. حسرت گم کردگی چه هستی سوز است، چه بیتاب و بیتاقت می کند آدم را. آرامش می رود، چیزی از درونت متساعد می شود. بخار جگر، دود دل، چرا رفت؟ چرا رفتی امام؟ چرا ما را تنها گذاشتی؟ هنوز خیلی زود بود. به ما گفته بودند تو از خانواده معمرها هستی. درست است که از ما خیلی بدی دیدی، بی وفایی دیدی. خیلی از ما تو را نفهمیدیم. تو را به میل خودمان تفسیر کردیم، نه اونطور که واقعا بودی. اما چه کنیم؟ شاید هم عیب از ما نبود. عیب از تو بود که خیلی بزرگتر از منظر چشم ظاهر بین ما بودی. تخت سنگی بزرگ از مرمری سفید و ناب بر زمین گسترده است. روی آن جسم مرمرین جوانمردی خوش سیما دراز کشیده است. آنقدر صاف و سفید و شفاف که گویی با سنگ مرمر یکی است. علی‌رغم شادابی و جوانی جسم، موهای سر و صورت به سفیدی نقره اند. آبشار نقره، پیر جوان یا جوان پیر؟ معلوم نیست خواب است یا مرده. بی حرکت بر تخت سنگ عظیم آرمیده است. درشت و بلند بالاست، آنقدر که باید از زمین دور شوی و در فضا اوج بگیری تا بتوانی از سر تا پای او را یک جا ببینی، و خیلی عظیم در آن فراز به نظاره و طواف او مشغولند. در پایین اما دریایی از آدم هاست. از سوی وارد می شوند و از سوی خارج، گویی فرصتی اندک دارند. باید به گذری و به لمس دستی مرد آرمیده بر سنگ را بشناسند. برخی بی اراده چون پرکاهی به هر سو که فشار امواج است می روند. بسیاری دیگر سر از پا نشناخته پروانه صفت می آیند و می چرخند. اینان با همه حواس و اعضا می خواهند مرد را لمس کنند. با پا، دست، سر، سینه، گوش، پوست و خون، دیگران را به عقب می رانند و با تمام وجود خود را به بدن معشوق می رسانند. پوست بر پوست او می سایند و می بویندش. می کوشند دقایقی سر او را لمس کنند و به خاطر بسپارند. صدای تیر می آید. شهر چه ساکت است. سکوتی که از شدت آن گوشهای اونس گرفته به صدای من درد می کند. چه شکوه ترسناکی دارد این سکوت. و من که به حکم بزرگترها ناگزیرم پا از خانه بیرون نگذارم، چه احساس وهمناکی دارم نسبت به این سکوت. به ما گفتند شهر شلوغ است، حکومت نظامی است. نظامی ها مردم را در شاه چراغ و مسجد جمعه به تیر می‌بندند. من نمی‌فهمم چرا. کسی هم برایم توضیح نمی‌دهد. شاید فکر می‌کنند یک بچه 8 ساله چه می‌تواند بفهمد از این چیزها. عمو مجبور است به خاطر کارش بیرون برود یا برای سر و گوش آب دادن بیرون می‌رود، نمی‌دانم. اما هر روز خبرهای تازه‌ای می‌آورد. امروز توی شاه چراغ یه نفر رو با تیر زدن. میگن آسید عبدالحسین دستغیب رو هم گرفتن. بازم نمیفهمم موضوع چیست. هرچه هست مربوط به عالم بزرگتر هاست. برایم قابل لمس نیست چرا اینطور شده. لحن عمو هم طوری نیست که لااقل در ذهن تکلیفم را روشن کنم که باید طرفدار کدام سو باشم. هرچه هست این چیزها بازی ما را به هم ریخته. دیگر نمیتوانیم هر روز جلوی خانه هامون جمع شویم و بازی کنیم. آقا اشتباه میکنه. بی خودی مردم رو به کشتن میده و خودشو به درد سر میندازه. مگه میشه با حکومت در افتاد؟ این تنها چیزی است که از صحبت بزرگترها در گوشم می نشیند. اما هنوز زود است که کسی به من بگوید این آقا کیست و موضوع چیست. خیلی وقت نیست با مصطفی آشنا شدم. دیدارهای من عمدتاً در مسجد حاج میرزا کریم است. شبهای سه‌شنبه جلسه مخصوص جوانها و بچه های دبیرستانی. سینی شربت در دست از اول ردیف نشست در شبستان شروع می کند و جلو می آید. بعد از من دو آدم نسبتاً جا افتاده نشستند. به مقابل آنها که می رسد مردا دستشان را به طرف سینی دراز می کنند. اما او با این وانمود که انگار حواسش نیست سینی را از جلو آنها رد می کند. آخر جلسه ازش می پرسم چرا به اون دوتا شربت ندادی؟ مگه نمی دونی؟ این پدر سوخته ها سواکی هست. قیافشون از دور داد میزنه. فقط از رو قیافشون میگی؟ نه، بچه ها میشناسنشون. آن دو را که دارن با کسی حرف میزنن نشانم میدهد و میگوید طرف چپ سینه زیر کت اون درازتره رو نگاه کن. برجسته به نظر میرسد. ضبط صوته. میکروفونش رو هم نگاه کن. زده زیر سگک کمر شلوارش. بعد وقت فکر میکنه دیده نمیشه. اولین بار است که به خانه مصطفی می آیم. چرا پرده ها رو می اندازی؟ می گوید مگه نمی بینی از پشت اون روبرو تو اتاق دید داره؟ خب داشته باشه. هنوز خیلی ساده ای. بعد چراغ اتاق را روشن می کند. بغچه کوچکی را زمین می گذارد. از داخل بغچه تعدادی کاغذ بر می دارد و کنار می گذارد و دستمالی را که به دقت بسته بندی شده از میان آنها در می آورد. دستمال را با احترام خاصی روی فرش می‌گذارد. میان آن یک پاکت است که بازش می‌کند و از داخل آن عکسی بیرون می‌آورد. برای اولین بار چشمم به چهره آقا می‌افتد. عکس سیاه و سفید واضحی است. تصویری اندکی متمایل به نیمرخ از روحانی خوش‌سیمای میانسالی با عمامه و عبای مشکی، محاسن جوگندمی، بینی ظریف، چشمانی نه درشت و نه ریز، اما نافذ و گیرا در زیر ابروهای پرپشت. عکس طوری است که انسان احساس می‌کند حاله ای از نور گرداگرد سر آقا تصویر شده. بالای تصویر نوشته شده مرجع عالی قدر شیعیان جهان آیت الله العظمی خمینی. خاصیت آن فضای خاص و آن گونه مشاهده عکس یا ویژگی نافته در تصویر باعث می‌شود که حس تازه‌ای در من برانگیخته شود. احساس کسی که دفعتاً گنجی پیدا کرده است، هم شاد و بی‌قرار و هم در حول و بلا. از آن لحظه هایی است که دوستش داری اما احساس میکنی زیاد هم نمیتوانی در آن دوام بیاوری. مصطفی هم که انگار همین حال را دارد عکس را سر جایش میگذارد. Thank you. چه حسرت بار و استخوان سوز است گریه بر چیزی که از کف رفته و یقین داری که دیگر فراچنگ نمی آید. خود زدنها و شیونها و فریادهای بریده و بعد بیوشی از خود بی خودی که یعنی قالب تن تا به فشار درونی روح را نیاورد و فرسود و ترک برداشت و روح از آن بیرون زد ولو به لحظاتی. هزارها مجروح سرپایی و صدها مجروح بستری و چندین جان باخته در روز وداع با امام در مصلای تهران. آژیر آمبولانس ها هراس در دل می افکند. مکرر می آیند و پر می شوند و می روند. از میان دسته های مردان سینه زن و زنان عزادار گهگاه تنی در هم کوفته و وارفته بر سر دستا بالا می آید. دستا مثل دو بیرق در باد در اهتزاز است. سر گویی بر روی گردنی بدون استخوان و مهره به تکان در می آید. پای پلاستیکی فلزی از مفصل در آمده بر سر دست یکی از اطرافیان برانکارد است. چشم ها به تاق به سر چسبیده. از لای پلکای نیمه باز تنها سفیده پیداست. آقا تو رو به روح امام برو کنار. راه باز کنیم برادرا. خواهر تو رو به زهرا برو کنار. حالش خیلی بده. و آمبولانس ها کفاف نمی دهند. هر آمبولانس دو بیهوش. باز اما جا کم است و از همه مظلومتر زنان، گرمازده اما محجوب، خاک، عرق، خستگی، فقر توان زانوان، ضعف دل. ساعت چنده؟ روزیست به درازای یک قرن. ساعت مکانیکی بیرون 10 صبح را نشان می دهد، اما ساعت درون گویی بر لحظه ابدیت ایستاده است. سایه‌ای نیست، مگر در روز محشر هم سایه‌ای هست. آفتاب از بالای سر میتابد. حدقه چشم‌ها خشک شده و دیدگان می‌سوزند. سرها به درون خود و غرق یاد دوست. یعنی چه می‌شود بعد؟ من هنوز فرصت نکردم مرگ او را باور کنم. هر وقت به این باور رسیدم تو از من بپرس. راستش امام ما را بد عادت کرد. دنبال هر چی می‌گشتیم در او به کمال بود. جاذبه شعشعه وجود او به ما فرصت نداد که بتوانیم چشم به نقاط دیگر بدوزیم. شاید گناه او بود که بیشتر از آن که باید عظیم بود. منبع نوری که چشمای ضعیف و بیمار را می آزارد و خورشیدی که گرمایش تنهای ناآزموده را می سوزاند. زمانه آخر انگار فرا رسیده است. حرارت زندگی بخش خورشید گویی از زمین رفته است. اینک است که مرگ زمین فرا رسد. شکر خدایا به دادت و ندادت شکر. این را پیرمرد زیراکسی سر خیابان که مشغول تکثیر آگهی امام است می گوید. به یاد بار قبل که برای تکثیر مطلبی دیگر پیشش آمده بودم می افتم. آقا چندی داده بودی؟ 20 تومانی. همین الان دادم. می دونم جونم. پیریه دیگه. چند سالتون آج آقا؟ می گوید 70 سال. و بعد سر صحبتش باز می شود. معمولا همه همینطوره. تا کی باشه تو این سن و سالا حواسش سر جاش باشه؟ حاجی کابوس رو میشناسی؟ نه حاج آقا، ما خیلی وقت نیست اومدیم این محل. همه میشناسنش. از اون حاجیای معتبر بازار بود. با اینکه پسراش کارهای حجره رو میچرخوندن، اما او هر روز میرفت سر کار. تابستون پارسال یه روزی دیدم پیرمردی اومد تو. سرم شلوغ بود، نفهمیدم حاجی کابوسه. وقتی اومد جلو تازه شناختمش. بعد از سلام و احوالپرسی جوری که انگار خجالت میکشید توی گوشم گفت آجی راستش خونم رو گم کردم. تو میدونی خونه ما کجاست؟ جا خوردم اما به روی خودم نیاوردم و آدرس دادم بهش. پیریه با 1000 عیب. گفتم با این حساب امام چی؟ امام که 87 سال عمر دارن و شرق و غرب رو گیج و انگوش بدهن کردن. که میانه حرفم پرید و گفت امام که ماشاءالله حسابش جداست. کسی که توی این سن اینقدر حواس جمع باشه باید از جای دیگه شارژ بشه. خدا خودش میدونه کارو به دست کی بسپاره. عزاست امروز، روز عزاست امروز، خمینی بودچکن پیش خداست امروز. دسته‌ای بر سرزنان و شیون کنان و سر از پا نشناخته می روند. این بار محرم چه زود آمد و چه طولانی محرمی خواهیم داشت امسال. چقدر به محرم داریم؟ گمون کنم دو ماهی مونده باشه. محرم، سفر. با این حساب امسال 4 ماه عزا داریم. تا دراز زمانی بر عاشقانت حرام خواهد شد شادی و سرور پس از تو ای امام. ز روح بلند تو شرمنده ایم که تو زیر خاکی و ما زنده ایم. اینک اما چرا کوها چون پنبه زده شده پود پود نمی شوند؟ چرا اقیانوس ها نمی خشکند؟ چرا خورشید تیره و خاموش نمی شوند؟ اسرافیل چرا در سور خود نمی دمد؟ مگر نه این که روز محشر است؟ تسلیت عرض میکنم آقایه، چه میبینم؟ آیا اوست که سیاه پوشیده و با چشمای سرخ شده از عشق به من مینگرد؟ میگویم متشکرم، اما میگوید میدونم چی میخواین بگین، اما صرف نظر از همه فکرهایی که درباره من میکنن، اگر حتی مال این مملکتم نبودم با تمام وجود به چنین مردی احترام میذاشتم. برادر آروم بگیر، خواهر قدری زجه نزن، همه رو به قبله، میخوایم زیارتنامه قبر اماممون رو بخونیم.